بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المتوحد بالهمة العليا، المتوسط بالشهود و الرضا، مرکز عالم الوجود، سر الواجد و الموجود، شخص العرفان، عین العیان، نور الله و سره الاتم، المتحقق بالکمال الاعظم، نقطه دائره الازل و الابد، المتشخص بالف الاحد، فاتحه الكتاب الشهاده، والی ولایت سیاده، الاحدیت الجمع الوجودی، الحقیقت الکلیت الشهودی، کهف الامام، صاحب العلام، کفیل الدین، الوارث لخصوصیات سید المرسلین، الخارج عن محیط العین الوجود، انسان العین، لغز الانشاء، مضمون الابداع، مزوق الازواق، مشوق الاشواق، مطلب المحبین و مقصد العشاق، المقدس عن كل شین، ابی عبد الله الحسین صلوات الله و سلامه علی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عرض ادب دارم محضر همه بزرگان، سروران، عزیزان، دوستان خودم و آرزومندم که همواره در همه مراحل زندگیتون موفق و معنوی و پیروز و سلامت باشید. خب عنایت بفرمایید یک صلوات محمدی تا بتونیم بحث رو شروع کنیم. عنایت بفرمایید. خب هر جا که این اوائل بحث که مرور میکنیم دوستان یادشون هست از شبهای قبل، اونو مروری با هم داشته باشیم تا بتوانیم بحث جدید رو ارائه بدیم. عرض شد حروف کلمات را و کلمات جملات را میسازند به هدف انتقال. مرحبا بکن. هرچه دانش و حکمت گوینده یا سراینده یا نویسنده افزایش یابد، وزن کلمات او هم، بعد کلمات او هم، زوایای کلمات او هم افزایش می‌یابد. رسیدیم به اصول دین. در تشیع انسان الگو دارد. چرا؟ جهت تأسی و تشبه. او انسان کامل است از هر جهت: یک، در علم، دو، در حکمت. خب آقایون خانوما، علم منبع میخواد، علم مبنا دارد. هر کس بر اساس دسترسی به منابع و مبانی و جهاد علمی و هوش و دقت و تفکر از علم بهره‌مند می شود. اما اینان نگاران به مکتب نرفته درس آموخته حضرت رب العزه هستند. به سبب شایستگی خدا اینا رو برگزید و از چی بهره‌مندشون کرد این طرف؟ از منبع لایزال علم الهی شدند. مرحبا بكم. خزان العلم یعنی نگهبان و پاسدار و کسی که دسترسی دارد به منبع علم الهی. از طرف دیگری حکمت از چه طریقی به انسان تعلق می گرفت؟ طهارت و تهذیب و تهجد. وقتی انسان از رذایل اخلاقی و صفات زشت پاک شد، به همون میزان انوار ربوبی در او میتابد و به میزان اخلاص از حکمت بهرمند میشود. هر کسی هم میتواند در این دو تلاش بکند، چه جهاد علمی چه جهاد احسن بر شما، و دارا بشود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باز ایشان به سبب شایستگی از توسط خداوند از گناهان غیر عمدی و به واسطه اختیارات خودشان از گناهان عمدی دارای عصمتند، اما نه عصمت یوسفی، چون عصمت درجاتی داره، مقام پیغمبران درجاتی داره، حتی ائمه هم بین خودشون درجاتی دارن. بله، همه دارای حد نصاب امامت هستن، اما مثلا همه اهل بیت به مقام امیرالمومنین افتخار میکنن. و پیامبر بارها فرمود حسن، حسین، اینا آقاهای بهشتن، و ابوهما خیر منهما، پدرشون از اینا بهتره، پدرشون از اینا بالاتره. درست؟ عصمت اینا هم در نهایت درجه عصمته، نه عصمت یونسی که وزنون عزه و مغازه با فزن علن نقدر علیه فنادا. نه خیر، چون تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اینا با هم فرق دارن از لحاظ مقام، حد نصاب همه دارن. پس اینها علم الهی نهایت درجه، حکمت به واسطه عصمت، عصمت هم در نهایت درجه که یرید الله، خدا اراده کرده. باز چون عصمت و طهارت و پاکی در بالاترین مرحله است، حکمت هم بله. شدند اونجا، شدند خزان العلم، اینجا شدند مرحبا بکن معادن الحکمه. گفتیم معدن از سه تا حرف تشکیل میشه، ماده اولیش عین مرحبا بکن، که اینو ما مثلا میگیم بهشت عدن. در قرآن زیاده جنات و عدن تجری من تحت حل انهار خالدین فیها ابدا. جنات و عدنن، یا در فارسی بهشت عدن، اگر خواهی بیا با امام میخانه. تو خزان العلم یعنی دسترسی به منبع علم لایزال. تو معادن الحکمه یعنی معدن حکمتن، حکمت از اینا جدا نمیشه. پس شدن در علم استوانه، در طهارت استوره، برای بشریت اسوه. این تا اینجا. نکته آخری که دیشب عرض کردیم این شد، ملاک اهل بیت، ملاک دین برای ما چیست؟ فهم دین. مرحبا شما. یعنی اگر مثلا ما هر چقدر بیشتر فهم داشته باشیم، اونجا آورد که اقصا درجات ایمان، به همین میزان ایمان ما ارتقا پیدا میکنه. خب ایمان چون بالا میره، الیه یس عدل صعود میکنه، کلم الطیب احسن بر شما، و العمل الصالح یرفعه، چون عمل از عامل جدا نیست، عامل رو هم با خودش صعود میده، بالا میبره. حالا سوال، چرا این همه مقاله در رابطه با آثار و شخصیت شکسپیر و هومر و دانته و ویکتور هوگو و امثال زالک نگاشته شد؟ به خاطر اینی که مردم پی ببرن منظور اینها چی بود. سوال دوم، به چه علت این همه شرح و تفسیر بر آثار ارسطو و افلاطون در سراسر دنیا وجود دارد؟ جواب، که مردم بفهمن اینها خواستن چی بگن. چرا این همه حاشیه بر مکاسب شیخ اعظم و کفایه آخوند و تجرید الاعتقاد خواجه طوسی وجود دارد؟ چون اینها دارای علم بودن، دارای حکمت بودن. یه نکته‌ای می نوشتن، مرحوم علامه حسنزاده می فرماید خواجه طوسی انگار به جای جوهر پای قلمش سرب بوده، به خاطر اینکه مردم بفهمن اینا چی می گفتن. سوال: دلیل این همه شرح و تفسیر بر دیوان حافظ مثنوی مولوی فصوص الحکم ابن عربی فصوص الحکمه مرحوم ابو نصر فارابی و اسفار اربعه ملا صدرا و نهایت الحکمه علامه طباطبایی چیست؟ مرحبا، چون اینا دارای علم فراوان بودن، دارای حکمت فراوان بودن. حالا ما میخواییم بفهمیم منظور اینا چی بود؟ هی شرح باید بنویسیم، هی تفسیر باید بکنیم، هی توضیح باید بدیم. به چه میزان؟ به میزان علم و حکمت اینا، زیرا اینان با تفاوت دارای علم و حکمتن. پس کلماتشون زوایا، بعد، بفرمایید عمق، ژرفا پیدا میکنه، در ظاهر اولیه خلاصه نمیشه. جای ژرفکاوی در کلمات و بیانات اینا وجود دارد. تا اینجاش درست شد؟ نقل که یه نفر از همین طلبه ها وقتی که مرحوم آخوند کفایه رو نوشت، گفتش که آیون شاگردا، طلبه ها، مثلا 6 سال طول کشیده من کفایه بنویسم، تو 6 ماه دارم به شما درس میدم. 6 سال طول کشیده کفایه رو بنویسم، حالا تو چقدر به شما درس میدم؟ تو 6 ماه. یه طلبه فهیم از توی جمعیت گفت استاد شما ممکنه تو 6 ماه اینو به ما درس بدی ما حفظ بشیم، ولی ما هم 6 سال طول میکشه تا بفهمیم شما چی گفتی. ببینید فهم سوالات خوب میاره. بسیاری از دین مدیون مردمی است که فهمیدن احسن بر شما سوال خوب میکردن از اهل بیت، که امیرالمومنین فرمود حسن و سوال نصف العلم. ببینید چقدر مهمه. یک مسئله گسترده ایه که طولانی، حالا بعدا در موردش حرف میزنم. خب حالا سوال، آقایون خانوم ها، میدانید چند شرح تا کنون بر نهج البلاغه حضرت امیر نوشته شده؟ مرحوم علامه امینی حدود 50-60 سال قبل می نویسه 70 شرح. من امروز رجوع کردم، زنگ زدم اساتیدم قم، سوال کردم، بیش از 100 شرح بر نهج البلاغه حضرت امیر نوشته شده. 1. بعضی از این شرح ها مثل شرح ابن ابی الحدید معتزلی 20 جلده، پس 100 عنوان نه 100 جلد. 1. 2. هم شیعه نوشته هم. 3. اینایی که نوشتن اینا مجتهد یا علامه یا دانشمند طراز اول قرن خودشون و کشور خودشون بودن. یعنی اگر مردم بخوام بنویسن میشه 50,000 جلد یا شاید هم بیشتر. مرحوم علامه خویی منهاج البراءه نوشته، آدم میمونه. بر منهاج البراءه علامه خویی علامه حسنزاده دوباره شرح نوشته که باز بفهمیم او چی نوشته.
درست شد؟
الان تازه شروع کرده حضرت آیت الله جوادی، سلونی قبل ان تفقدونی، معلوم نیست این ته این کتاب کجا باشه، خدا عمر طولانی به ایشون بده. عرض اینجاست که مرحوم سید رضی، دقت بفرمایید، سه تا نکته گفتم اینجا، چهارمیشو بشنو. اول گفتم چی؟ حدود 100، که هر این 100 تا عنوان جلد نیست. این یک شیعه و سه دانشمندان، حالا چهار. این از مقداری است، این مقدار آمار ارقامی که دادم از اونایی است که به دست ما رسیده. درست شد؟ تو مغول و امثال مغول از بین نرفته. باز تا اینجاش درست؟ حالا تازه آقایون متوجه باشید، نوجوانا، خانوما هم همینطور، این نهج البلاغه را سید سال 400 تألیف کرده. این یک شستم از سخنان علی ابن ابی طالبه. چطوری شما میتونید این حرفا رو گوش کنید؟ من نمیدونم. من یه بار رفتم محضر علامه حکیمی، 4 تا نکته از حضرت علی به من گفت، از میدون آزادی تا خونم پیروزی نصف شب قدم زدم، متوجه نشدم. بعد دیدم این یقه من پاره است، خدا میدونه، متوجه نشدم. منم شما چجوری میشنوید اینا رو؟ سلام علیکم. این نهج البلاغه که بر این 100 عنوان شرح از طرف علمای تراز اول که 50 سال درس خوندن جرأت کردن برن سمت نهج، این 1/60 از کلام علیه. چرا؟ چون اینا اغلب، خب اغلب نهج رو خطب امیرالمومنین تشکیل میده دیگه، خطب هم که مربوط به 4 سال آخر عمر حضرت مولاست در زمان حاکمیت. ما بقیش چی شد؟ ما که خود اونو علی دوست مینامیم دیگه، عیبی هم نداره، افتخاره. ولی سواله، حالا به شما میگم، امیرالمومنین کتابیست قبل از چی؟ نهج البلاغه نوشته شده 100 سال قبل از نهج البلاغه. میگه امیرالمومنین زمانی که رهبر جامعه بود، 30 شب ماه رمضان با 30 عده از اقشار و اصناف جلسه خصوصی داشت و خطبه میخوند و در مورد اون صنف تخصصی حرف میزد. برید بگردید خطبه مولا رو با آهنگرا پیدا کنید، برید بگردید. من نسخه خطی دارم، جلسه خصوصی امیرالمومنین با بازرگانا منشور کنید، هم به درد خودتون میخوره، یه اقتصاددان قوی میشید. جلسه با شعرا، مثلا جلسه با شعراش تو نهج اومده، یه دونش با اطبا رو خوندید، ببینید مولا چی میگه. خب اگه بخوام شرح بدم صبح میشه، از این باید بگذرم. حالا سوال، این شرحایی که نوشتن همه مثل همه؟ نه خیر دیگه. خب حالا بیایم حساب کتاب کنیم. ما میگیریم میانگین هر عنوان 5 جلد، 100 تا که من پیدا کردم ضرب در 5 میشود 500 جلد کتاب. ببین میشه چند صفحه؟ تازه بر 1/60 سخنان امیرالمومنین. یه جایی دعایی میکنه که یه نفرینی میکنه، یه دعایی میکنه که، حالا من اون عبارت ها رو زیاد نمیخوام طولانی کنم، فارسیشیم میشه، خدایا اگر اینا فلان، آب اینها رو به وبا آلوده کن. 1000 سال طول کشید ما بفهمیم بیماری وبا از طریق آب. یه دفعه داشت صحبت میکرد، یه نفر اومد گفت چرا قرآن گفته اصحاب کهف 300 سال و 9 سال. اینو من کتاب نوشتم در موردش، چاپ نکردم هنوز. چرا قرآن میگه اصحاب کهف 300 سال؟ امشب برید بخونید، 300 سال تمام و 9 سال، در حالی که در کتابای ما یهودی ها مش سائل داره میگه زده 300 سال. آقا یک پاسخ داده در یک جمله، ما مجبور شدیم یک ماه تو دانشگاه تهران بگردیم دنبال 4 تا ریاضیدان که اینا رو حل کنیم و حل کردیم که آقا فرمود حساب شما شمسی است، حساب ما قمری است در قرآن. نبینید آقا اینا رو ما ندیدیم، خیلی از ما شاید ندونیم اینها رو، نمیفهمیم علی چی میگه. خب حالا اینهایی که این کتابا رو نوشتن تلاش کردن که بفهمن کنه کلام امیر بیان چیست. این که چقدر موفق بودیم نمیدانم، این که چقدر به لب و لباب و کنه کلام او پی بردیم نمیدونم چقدر موفق بودیم، اما این تلاش صورت گرفته، یعنی تلاش در جهت فهم، در جهت به دست آوردن لایه‌های مختلف کلام این بزرگواران. مثلا میگه یه بزرگی، یک پیری، یک مرشدی، یک بنده رفتم محضرشون چند سال قبل در یک قریه اطراف کاشان. خب بزرگان به من گفتن، تایید کردن، من رفتم. ایشون به من گفتش که با جوونا شنیدم خیلی سر و کار داری. گفتم بله. گفت میدونید مشکل ما تو دین چیه؟ تو صحبت نمی کرد اصلا. شون فهمود نظام خلقت و قوانینشو نمی شناسیم، همه چی رو می خواهیم با اعتقادات، یعنی با توسل پیش ببریم. این قوانین نظام خلقت رو بشناسید. ما از اونجا برگشت اومدیم گفتیم ای کاش ایشون مثلا یه نکتهی می گفت، یه معجزهی می گفت. خب ما نوجوان بودیم بالاخره. یه حکایتی میگفت، یه شعری میخون، ما رو یه تکونی میداد. خدا رو گواه میگیرم الان 12 ساله، نمیدونم یا 10 ساله قسم خوردم از اون ماجرا میگذره، من هر روز دارم با مطالعاتم به یه بخشی از اون جمله میرسم. که قوانین نظام خلقت رو بشناس. و امیرالمومنین فهمود ما نمیمیریم. یعنی چی ما نمیمیریم؟ منظورش چیه؟ حضرت زینب وقتی تو کاخ عبیدالله ابن زیاد قرار گرفت، به او فرمود هر کاری دستت برمیاد بکن، ما نمیمیریم. یعنی چی این حرفا؟ شاید که حفظ کردن کلمات اینها کار ساده ای باشه، شاید پی بردن به ظواهر کلمات اینها کار ساده ای باشه، اما واقعا پی بردن به مفاهیم و کنه کلام اینها کار سختی است. به همون جهت، به همون میزان ایمان تو ارتقا میدن. بنده یک بار محاسبه کردم، دیدم میتونم منی که سوادی ندارم، از حکمتم بهره مند نیستم، یه خورده با خودم حساب کتاب کردم، دیدم میتوانم راجع به این حدیث بیش از یک جلد کتاب بنویسم. بنده بزرگان رو نمیگم، ما حدیث چه حدیثی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نظافت من الایمان. حساب کتاب کردم دیدم میشه برای این 4-5 جلد کتاب قطور نوشت. چرا؟ خب معنای اولیه این برای همه روشنه، ان نظافه الف و لامش هم که میدونید، نظافت من یعنی از ایمان، ایمان دیگه، از این ساده تر پیدا نکرد. ظاهر مسئله رعایت بهداشت، رعایت نظافت، شستشو این حرف. حالا سوال دوم، مگه نظافت مربوط به امور مادی نیست؟ لباس رو بشوریم، لباس تمیز بپوشیم، دست و پامون رو بشوریم، دوش بگیریم، درسته؟ نظافت دیگه. ایمان مگه امور معنوی و غیبی نیست؟ اینا چه ربطی به هم داره؟ نگفت الطهارت من الایمان، میپذیرفتیم ساده، چون طهارت به معنای نظافت نیست، ورای نظافته، یه بودش نظافته. ولی اینجا صحبت از نظافته، نظافت اینجا رو جارو بزنی میشه نظافت. من الایمان، من لباس تمیز بپوشم این از جزء ایمانه؟ بله. چه ربطی داره؟ این ربطش میشه چند جلد کتاب. بحث میاد حرف میش میاد. توجه کردید؟ چرا؟ چون گوینده و قائل این حرف در نهایت از بله علم و در نهایت از بشینید عزیزم، هر جا هستید بشینید، رفت آمد نکنید که حواس کسی پرت نشه، که صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در روایات فراوانی داریم که فقیه و فهیم به کسی نگویید و نمیتوان گفت مگر اینکه وجوه کلمات ما را و معاریض یعنی مشکلات بیانات ما را و لایه‌های سخن ما را بفهمد. بله، فقیه اصطلاحی ممکنه شما الان به من بگی مثلا یه چیزی بگی، ولی اینکه حالا امام قبول داشته باشه خدا قبول، بحث جدایی است. ما ممکنه به یکی بگیم بنده خدا، ممکنه نباشه، اینا مردمی است، اندلهی حرف دیگری است. تو همون کتابی که دیشب بهتون معرفی کردم، از کتابای خوبی هم که هست، امام صادق میفرماید لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. نگید به کسی فقیه مگر این که معاریض لایه ها وجوه کلام ما رو بشناسی، یعنی بفهمه دین رو، کلام ما رو بفهمه. و ان الکلمتا من کلامنا، امام میفرماید لتنصرف على 70 وجها. من این چند شب هی گفتم کلمات اهل بیت چی دارد؟ وزن دارد. چی دارد؟ بود دارد، وجه دارد. ببین از کجا گفتم. ایشون میفرماید به کسی نگید فقیه مگر لایه‌های کلام ما رو بشناسه. و برای ما امام صادق میفرماید 70، ببینید، لتنصرف على 70 وجها لنا، هر کلمه ای از کلمات ما به 70 وجه تعبیر میشه. من جمیع اهل مخرج، هر کدوم از اون 70 تا هم یه راه خروجی ما ازش داریم که بلد باشی به کار دیگه باش بکنی. یعنی چه؟ اینجا رو خیلی دقت بفرمایید، هم خواهرها هم آقایون، اونایی که دنبال فهم دین هستید بیشتر دقت بکنید. نفهمی دینی آثار بسیار بدی داره. به میزان دینداری اگر نفهم باشیم، شما که نیستید خودمو میگم، یا کج فهم باشیم، به میزان دینداریمون ما خطر داریم. بگید چرا؟ خب چون نگفتید. میریم بحث بعد. توجه کردیم؟ بحث بعد اینه، به ویژه اگر در جایگاه یا موقعیت بالایی قرار بگیرید، اون وقته که واویلا. بگید چرا؟
چرا؟
به این علت که با قدرت از عقایدت دفاع میکنی، کج فهمیدی ولی دفاع میکنی، چون اعتقادته. یعنی تو به خاطر اینی که بری بهشت، یه جوونی از مثلا چچن بلند میشه میاد به خودش چی میبنده؟ آفرین، بوم، تی ان تی و هر چیز دیگه، میره داخل، میدونه کشته میشه، کی جرأت داره کشته بشه؟ همه این سینه زنا رو میبینی میشن 1000 نفر، یالا ماها، تازه میگی سینه هم بزن که نمیزنه طرف. دوست من میگفت در حرم امیرالمومنین نشسته بودیم، یه نفر با شمشیر وارد شد، دست و پا خورد میشد، مردم میرفتن فرار کنن. ما این شکلی هستیم. صحبت از مردن، صحبتش آسانه، یه چچنی بلند میشه TNT میبنده میره توی مسجد، میدونه کشته میشه. اعتقاد اگر بیاد پشت نفهمی و پشت کچ فهمی، با قدرت ازش دفاع میکنی. این دلیل اون چرایی که گفتی. حتی در جایگاه بالا قرار بگیری، ممکنه کار و عمل نفهمانه و کچفهمانه ایکس و ایگرگ، زید و امر، نسلها سنت بشه. شده الان، حالا میریم جلوتر میبینید. آقا شما میدونید عقیده به تناسخ که کچفهمی و نفهمیه با مردم چه کرده؟ یه سفر برید هند، بهتون آدرس میدم. 40 ساله پیر شده، 80 سالشه. 80 سال باید مستجاب و دعوه باشه دیگه، درسته؟ 80 سال. یه نفر 80 سال سمعک زده بود. آقای الهی قمشه‌ای فهمود تو بعد 80 سال گوش باطنت فعال نشده، اینو بندازی کنار. گفت نه، هم صراحتن گفت نه. 80 سالشه، 40 سال جلو در خونه سرمایه‌دار نشسته. چرا؟ که معتقد است روح این آدم بعدن میاد در کالبد این آدم. بگه اگه اعتقاد نداشته باشه که 40 سال در خونه طرف نمیمونه که. حالا اگر من کچفهمی تو جریان امام حسین رو بگم، شما 2 برابر روزه امشب گریه خواهید کرد. مثال، مرحوم ثقت الاسلام خاطراتشو می نویسه، میگه در زمانی که روسهای تزار حمله کردن، از شمال کشور آمدن وارد این کشور شدن، 2000 تا غمه زن، 2000 تا غمه زن. ببین 2000 تا غمه دست آدم باشه چند نفر میتونه بکشه؟ باریکالله. 2000 تا غمه زن داشتن غمه میزدن. میخوای جمعیتشو بیشتر کنیم اگه کسی نترسیده واقعا؟ 2000 تا غمه به دست. مرحوم ثقت الاسلام و با 17 یا 19 نفر دیگه به جرم منبر رفتن و بیان فضائل سیدالشهدا و بیان حریت که قیام کنید این نامردا رو از مملکت بیرون کنید، روز عاشورا داشتن دار میزدن. 500 متر اونورتر 2000 نفر. 2000 نفر یعنی چند نفر؟ یعنی 2000 قمه به دست قمه میزدن، میگفتن حسین. یه نفر رفت از اینجا گفتش که آقایون، برادرا، این کفن رو باز کنید، 2000 تا قمه به دستید، 120 نفرن این روس ها دارن ثقت الاسلام رو با 19 نفر دار میزنن به جرم محبت حسین. سردسته قمه زنا گفت اولاریم توفنگیله وار. چیکار کنیم؟ هزار تا این شکلی داستان تو ذهن من هست. آقایون، خانوما، این همه سفارش به زمان سنجی برای چیست؟ تعصیب روش امامان برای چیست؟ کی گفته تو مسجدو به روش 50 سال قبل، هیئتو به روش 20 سال قبل اداره کنی؟ کی به تو گفته؟ من از شما سوال میکنم، کدوم یکی از اهل بیت مانند هم در روش عمل کردن؟ به من بگید، بگید به من، من میپذیرم. مگه بینش اینا و هدف اینا فرق داشت؟ خیر. چرا روش فرق داشت؟ زمانشون، مخاطبشون، مردمشون، نیازهای مردم. چرا این همه میگن توجه به بعد زمان در تربیت فرزندانتون، در تبلیغ دین، درک موقعیت زمانی داشته باشید؟ یا بنده خدایی تو قوم با ما درس میخوندیم با هم، بچه باهوش، باهوش، خیلی باهوش، حریف ما میشد. این میکروفونه که دست میگرفت مثلا مثل آقای شیخ بزرگ یا دیگران، شروع میکرد یه سری دریبری به بهانه مثلا عشق علی به چهار تا آدم پاپتی مثل عمر و مثلا اینا که اصلا بردن نام اینا هم امام صادق فرمود زبان جنوب میشه، اما نام اینا هم نبرید زبانتون جنوب میشه. هر دفعه ما میرفتیم میشستیم این حرفا رو میزد، یه عده جوون هم رگ گردن ورم میکرد. میگفتم آقا من حرفی ندارم، من اینجا الان یه آدم بیاد بگه که این حرفو نزن، فکر میکنم تو جمع شما تنها کسی که بگه من میزنم من باشم، لااقل از پس خودم برمیام. شما که من صبح شما رو به زور صدا میکنم بریم کلاس. بعد مردم سیستان بلوچستانم دریاب یه خورده بفهم موقعیتو. گفت عشق علی. بعد به عشق علی در 12 بار 13 بارم صیغه کرده بود اینا اونو. گفت اینم به عشق علی. چیکار کنیم؟ چرا؟ چون عمر متعه رو حرام کرده، ایشون به عشق علی در 12 بار چی آقا؟ پویش به عشق علی را. ما دیگه مدرسه رو ترک کردیم رفتیم، روحیاتمون نمیخوند با این چیزا. سوال: امروز امام جماعت یک مسجد چطور باید یک مسجد رو مدیریت بکنه؟ فهم زمانه میخواد، فهم کلام اهل بیت میخواد. هیئت امنای یک مسجد به میزان این که فهم از دین داره، فهم از وظایفش داره. اگر بگه ثواب، این همه این حرفایی که این شبا رو زدیم ازش چیزی نمیدونه. من ثواب رو به شما باید بگم که روز اول اومدی مسلمان شدی، سطح فکر پایینه مثل منی، من بهت میگم عزیزم ثواب داره که این چرخه رو به جریان بندازم. بعدن دیگه به تو نمیگن ثواب. تو کلام اهل بیت به سلمان نمیگه سلمان آخرت بر تو حرامه، دنیا بر تو حرامه، میگه دنیا و آخرت سلمان بر تو حرامه. خب این حرفو که به من نمیزنه، به من میگه علیکه به صدق، راست بگو. توجه میکنی؟ یک سخنران امروز باید چگونه حرف بزنه؟ خب اگر درست حرف نزنه، چون ادبیاتش دینیست و این ادبیات مال 100 سال قبله و این فهم مال فهم این دوره نیست، مال نیاز این جوون نیست، دقت کن، جوونه نمیاد پیش این، این میگه جوونا بد شدن، او جوونه هم میگه دینی که به درد من نخوره به درد نمیخوره، لذا اینجا توهم از دو طرف وجود داره، فقط بدیش این که افراد از دین توهمی زده شدن. ما زیاد دیدم اینا رو. مسجد میری قبلا کوچیک بود، توش پر از جمعیت بود، مردم دیدن پر از جمعیت شده، گفتن آقای مسجد رو بزرگش کنیم، همه اومدن دست کردن جیبشون پول دادن، مسجد شد 10 برابر، یه مدیر گذاشتن، جمعیت شد 1/10، 1/100. به طرف میگه آقا چی شد؟ میگه بد شده زمانه، مردم بدن. خب الان این مردم پس چرا روز به روز دارن بیشتر میشن؟ اینا که نوجوان، اینا اصلا این حرفای منو برای چی میشنون؟ من این بحثایی که دارم برای شما میکنم سطحش سطح کارشناسی ارشده. و چرا با دقت گوش میکنن این جوونا، مردم، بزرگترها، سمبالها؟ ببینید ما تو آخر الزمان اگر قرار داشته باشیم، گریه میکنه مرحوم ملا صدرا وقتی به تفسیر قل هو الله احد که میرسه، یه روایت از مولا امیرالمومنین میاره، میگه قل هو الله احد و مردم و آخر الزمان میفهمن. خب یعنی چی؟ یعنی مردم آخر الزمان اهل فهم و فکرن. این ریزش ها هم که میبینید یه بخشیش باید اتفاق بیفته، خالص سازی میشه، ریزش رویش هم به همراه داره. یعنی اگر شما درختی رو هرس کردی چه اتفاقی میفته؟ در ظاهر کم شده، اما آفرین بر شما. زکات مال به در کن که فضله روز را چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. اتفاقا این جماعت حزب الله مذهبی هر چه خالص‌تر بشن و فهیم‌ها باقی بمونن، اتفاقاتی که توسط اونا رقم می‌خوره عالمگیر خواهد شد. مگه میشد بیشتر از 70 80 نفر کربلا بشه؟ کربلا نمیشد. قصه نخورید که جمعیت مذهبی ریزش داره، قصه اینو بخورید که افرادی مثل من به مردم دیتا، مطلب، منبع درستی ندن. همین. و الا هر چه ریزش بشود از علائم آخر الزمان خوبم است. چرا؟ افراد قرصتری میمانند. بعد میمانند کیا؟ کسانی که سیاهی لشکر نیستن. به دست اینا چه اتفاقاتی رقم میخوره؟ هزار سال شنیدیم 313 نفر، فکر نمی کنیم نمی فهمیم چرا. خدا رحمت کنه مرحوم سپهبد سرافراز شهید سلیمانی رو. یک نفر مرزها رو، سرحدات رو خرق کرد. یک نفر. قرار نیست شما فکر کنی سیاهی لشکر مردم بیان مشکی بپوشن دین همه جا رو گرفت. نه خیر، بذار وضعیت حجاب یه جوری بشه نترسید، با حجابای درست بمونن، امام حسینی های درست بمونن، کارایی میکنن هزار سال از اینا روایت بشه. مژده میدم بهتون، به والله اینطوره. کربلا اگر بیشتر از این 70 80 100 نفر بود کربلا نمیشد. یک نفر تو واقعه کربلا یه بار غر نزده، حتی از بازمانده ها. یه خورده کارمون سخت میشه، همین الان رفیق به رفیق بدبین میشه، دارم میبینم هر روز کارم اینه، کار من اینه. 20 سال سینه میزنه، بس بره. اگه نمیخواد اصلاح بشه بذار بره مثل من. کم میشه، کیا میمونن؟ خواص. دلاشون حضرت صادق فرمود اینایی که میمونن کذبر الحدید. آقا پشت سر من حرف زدن، میگه زدن که زدن، عشق میکنم که در راه امام حسین فوش بخورم. بس بدن، اینم خودش یه سعادت است واقعا. خب و البته از همه خطرناکتر کسی است که لباس دین تنش باشه. لباس دین، حالا محکوم نمی کنم روحانیت رو، فقط نه خیر، بخش عظیمی از دین به واسطه همین لباس حفظ شده. حالا روحانی، استاد معارف، مداح، شاعر آینی، همه اینا جزشن، قاریه، اینا همه جزشن، یه بدنه است دیگه. اگر اینا دارای کج‌فهمی و بدفهمی و خدا نکنه نفهمی باشن، این آثارش خیلی سوئه. من یه روایت پیدا کردم، یه کتابی هم ما نوشتیم چاپ نشده، از امام عسکری آدرس میدم، این تفسیر منسوب به امام عسکری است. حضرت میفرماید علمای بدکار، علمای بیدین، علمای خائن، علمای نفهم کمن، اینها آثارشون برای اسلام از لشکر یزید بیشتر. ببینید آقا، من این سوال میکنم از شما، آیا عزاداری، ببین این محافل این ایامو دارم میگم، آیا عزاداری تو خونه قبول نیست؟ جواب. آیا نماز فرادا تو خونه قبول نیست؟ به نظر من به حضور قلب نزدیکتر و از ریا دورترم هست. اما چرا اینقدر سفارش به جماعت، به برپایی عزا؟ به یه آدم سطح پایین بگیم میگه ثواب داره، بریم یه فضلی یه فضیلتی یه ثوابی ببریم. به یه آدم فهیم بگی میگه نه. این جلسات برپا شد، اون نماز جماعت برپا شد که ما مسلمونا کنار هم بشینیم، از حال هم با خبر باشیم، به درد هم بخوریم، به داد هم برسیم، با هم صمیمی بشیم، با هم برادر و خواهر بشیم، با هم دوست و رفیق بشیم، هم مادیاتمون بره بالا، هم معنویاتمون بره بالا، هم قدرت پیدا بکنیم، دیگه کسی حریف مسلمان ها نخواهد شد. و فلسفه نماز جماعت در نظر میفهمیم چرا، وگرنه خونه نماز بخون، خونه سینه بزن. کسی تو مملکتی امام حسین داشته باشه، فرصت برپایی جلسه عزاد داشته باشه، مشکلات داشته باشه، مشکلات انسانی نه مشکلات تقدیری قضا و قدری، از رحمت خدا به عقیده من دوره. بگید چرا؟ نگفتید میریم بحث بعد. بگید چرا؟ امیرالمومنین در نهج میفرماید هر مملکتی که آب داره، خاک داره، فقیر داره، از رحمت خدا به دوره. این قانون خلقت رو نفهمیده، این دوباره میره تو روزه گریه میکنه که چک من پاس شه، قصه من عقب افتاده، قانون خلقت رو نشناخته. چطور میشه به فرموده حضرت امیر که خودش یک کشاورز تراز اوله و من افتخار میکنم که خودم کشاورزم، و ایشون در وصیت نامش مینویسه، بارها گفتم بخوانید آقایون، بخوانید جوونا، بخوانید. یه حرفی میزنه، بنده چون این حرفا رو دوست دارم لو نمیدم، اینجا لو میدم چون دیگه از این سکوت بیشتر ندیدم. میگه من دارم چشامو میبندم، خدایا خدایا ما این حرفا برامون عادی نشه، من دارم چشامو میبندم در حالی که الف الف یعنی 1,000,000 نخل خرما کاشتم. میدونی 1,000,000 نخل خرما چه فضایی میخواد؟ میدونی یه جنگله به تمام معناست. کجاست این ابعاد امیرالمومنین؟ خدایا کجاست؟ علی فقط مسجد نرفت، علی فقط نماز نخوند. اگر ما متوجه نباشیم که این مملکت، این مملکت عزیز، این کشور پهناور، این کشور غنی این جلسات رو به ما داده، این نعمت و فرصت رو به ما داده، ما اینو سلوک ندونیم، بستری برای دوستی ندونیم، بستری برای رفاقت ندونیم که رفع تنش‌ها رو دارد، رفع تشنجات رو دارد، رفع افسردگی‌ها رو دارد. همین جلسات، یه روحانی اومد پیش من، مریض بود از لحاظ فکر و افسردگی، گفتم 10 شب بیا بشین گریه کن سینه بزن. بالاخره نسخه است دیگه، عمل کن ببین جواب میگیری یا نه. ما تو جماعت گریه کنه امام حسین من دوست بی نهایت دارم، تا حالا تو اینا من افسردگی ندیدم، اما این کنار من که من مریض میدیدم، کنار من یه روانکاو بود. من میرفتم 11 شب میرفتم خونه، میدیدم هست، میگفتم دکتر چرا نمیای بریم؟ میگفت بابا داستان اینه، بیا داخل. میگم تازه چایی درست کردم. میگفت بابا این داستان از این قراره، و بسیاری از این هنرپیشه ها، خواننده ها و و و چهره ها چی بهشون میگه اینا رو تو اینستاگرام، اینا به من پیام میدن میگن خواهش میکنیم همه رفتن 2 شب 3 به ما نوبت بده تا خودکشی نکردن. با هرکی هم که خودکشی کردن دیدید دیگه. خب من الان 20 سال من جلسه دارم، 30 سالم هست که سینه میزنم، گریه میکنم، درسم میخونم. من تو رفقام افسرده ندیدم. ببینید مملکتی که این همه جلسه داره پس میتونه افسردگی ها بره، 1، اختلافا به واسطه دوستی بره، این 2، مشکلات کاری، یکی کار ازش برمیاد، یکی کارمند میخواد اینا حل بشه. آقای میاد میگه زندانی داریم، شما دست به جیب. خب این دیگه مشکلی نباید داشته باشه. اینی که میگم از رحمت خدا دور میشه، فهم کلامو ببینیم، اینجا بستر کار جمعی است. سلوکه، اینجا رفع فقر باید بکنه. اینجا رو عادت بیایم؟ نه. کجا میری؟ هیئت. برای چی؟ ثواب داره. آقایون اینو بهتون بگم، خواهرها اینو بهتون بگم، خواهرها از شما خیلی جمعیتشون الان بیشتره، اونا بندگان خدا بالا تو خیابون میشینن. من مثلا از طرف دوستان ارتباط میگیرن، مثلا با این شبکه ها، یا سالهاست تلفنی، یا دوستان ما مثلا تو شهرهای مختلف اقوام میدونن دوستان مجموعه. من همه جای کشور دعوت میکنم، من نمیرم. یک علتش چیه؟ شاید دلیل عمدش این باشه که اون افراد نیامدند که بفهمن. بنده جمارون منبر رفتم 17 سال قبل، دوستان بودن، از صدای همه خانومان نه من میفهمیدم چی میگم، نه اونا میفهمیدن من چی میگم. خب اینجا من میفهمم که این برای فهم نیامده دیگه، اومده برای ثواب. خب ایشالله بهش بدم، من نمیدونم، ایشالله بدم، ایشالله که بدم. من حرفی نه، من کاری نیستم، اونی که باید بده کس دیگه است، ولی من دیگه پامو اونجا نمیذارم. من سال 90 که تو پیروزی قسمت پایین تر میشستم، منزلم دوستان میدونن همجوار یک مسجد بود. یک هفته امام جماعت رفت کربلا، امام جماعت مجتهد بود، خدا میدونه سر اینه که این جماعت پشت کی باسن، هر شب دعوا بود. خب دیگه نرفتیم. چه توقعی داریم که مردم علاقمند به دین بشن؟ به دین میشن. من خواهش میکنم دوستانی که اهل فهمن، برید یک صدر اسلام زمان پیغمبر، روایاتی که تو مسجد بیان شده، اول روایت هست، میگه مثلا در مسجد نشسته بودیم، ابن عباس میگه، ابن مسعود میگه، امیرالمومنین میگه، اینا رو جمع کنید. یه چیزی من سرانگشتی حساب کردم 6-7 هزار تاست. یک. دو، سوالاتی که مردم در مسجد کردن معصوم پاسخ داده به ویژه پیامبر، اینا رو جمع کنید، کمتر از 1000 تا نیست شاید. سه، اتفاقاتی که در مسجد رقم خورده، حل اختلافات، دکت القضا، دکت التش، همینا که زیارت کردید، ببینید میشود یک کتاب 5 جلدی یا نه. خب حالا هر مسجدی مثل این مسجد بود، ببینم کی پاش به اونجا باز نمیشه، کی از اونجا زده میشه. هر کسی دیگه از این مسجدی که دارم شرحشو میدم، مسجد طراز اسلام، زده بشه، هممون دیگه بدون اختلاف میگیم لعنت خدا بر اون، چون صدها چراغ دارد و بیراه میرود. خب بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. دقت کردین چی شد؟ ولی اگر میخوایم دین زده هم بشیم، اول بفهمیم دین چیه، بعد زده بشیم. چون من معتقدم دین زدگی امر محالیه. میشه با دین دشمنی کرد، نمیشه دین زده شد. چطور شما میتونی یه چیز خوشمزه بخوری بگی بدمزه است؟ دوباره میری میخوری. میتونی کتمان کنی، میتونی دروغ بگی، بگی خوشمزه نیست، اما واقع حرف نزدی. مسجد حسینیه اگر فهم بشه فلسفه عزاداری چیه، فهم بشه کلام اهل بیت که چرا ما رو سوق دادن سمت نماز جماعت، چرا ما رو سوق دادن بر پای محافل سیدالشهدا، میفهمیم اینجا بستر کار تشکیلاتیه، بستر کار گروهیه، جایگاهش برای پرورش استعداد این نوجوانا، نه اینکه نوجوان بیاد تو مسجد که خواستگاه دین مادی، بعد مادی، مادی نه مالی، فقط بعد مادیش مقفول بماند، یعنی بعد زندگی، بعد بعد معنویش یعنی بندگیش با نماز، اصلا نمیشه.
مطمئن باشید کسی که تو امور مادیش مشکل دارد تو امور معنویش هم مگر جایی برسه که دیگه دنیا رو نبینه، که کار ما نیست. رفت خونه سلمان، دید یه مقداری یه ساروغی، ساروغ بخشه اونجاست، خیلی کم. اون چیه؟ گفت این غذای سال منه، آرده، غذای سال منه. گفت خیلی کم غذایی؟ گفت بله کم غذا هستم. گفت چرا گفتی پس غذای سالمه؟ گفت من کم غذا هم، اما غذای سالم اونجاست. گفت چرا غذای سالتو ذخیره کردی؟ گفت به خاطر اینکه سر نماز حواسم پرت نشه. حالا من بیام شما رو نصیحت کنم، جوون چشتو کنترل کن، جوون کجاتو کنترل کن، جوون نمیدونم اینا حرفای من. هر قسمتی که خودم حرف میزنم من از مردم گله دارم، نه مردم از من نمیتونن گله داشته باشن، چون برای هر قسمتیش من بستر برای مردم درست کردم. اگر دیگه خودشون استقبال نکردم مال خودشون. همه هم اینجا میتونن شهادت بدن. ما گفتیم ورزش جوون یه بعدی از زندگیته، اومدیم تو میدون بستر ایجاد کرد. گفتیم اقتصاد، اومدیم ایجاد کردیم. گفتیم زیارت، اومدیم ایجاد کردیم. گفتیم بعد علمی 300 هفته، گفتیم بعد تفریحی، مردم به تفریح بود، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار. اگه مردم از جایی بعد استقبال نکردن، حرف من متوجه نشدن، این دیگه به عهده من نیست و منم با ضمیر آرام میمیرم. اون کارمونی کردیم. امیرالمومنینم که گله از دست مردم میکنه میگه آقا من کارمو کردم، من فقط نصیحت نکردم. چرا نمیاین از دین خدا؟ چون دین هم راه و روش و بینش و منش زندگی است، هم راه و روش و بینش و منش بندگی است. آقای چند روز قبل اومد گفت طلاق داریم میگیریم. ای بابا، ما 20 شب در مورد این سوال کردیم که آدم بد اخلاق تو خونه اصلا مسلمان نیست. گفت میاد جلسه شما هم مثلا میاد. خب چیکارش کنیم؟ میاد انشالله که خدا هدایت. اصلا این آدم بد اخلاق مشکلاتش حل نمیشه. خدا رحمت کنه برخی از اساتید رو. آقای فاطمی نیا میفرمود این جادو جنبل که میان میگن کارهای ما گره خورده تو خونه، ما رو سحر کردن. بابا مگه تو رئیس جمهوری سحرت بکنن؟ میفرمود اخلاق بد در منزل پدر بزرگ سحر و جادوه. همه کارا گره خورده تو خونه، باز به خودش نمیاد. 60 کیلوه، 50 کیلوه، 70 کیلوه، ولی خدا میدونه فرعونه، یه فرعون کوچیکه. در مورد پیغمبر حرف میزنه ولی نمیفهمه که پیغمبر دست دخترشو میبوسید. تو چرا نمیبوسی؟ خیلی هم قیا، همه هم میگن حاج فلانی. خب بگه حاج که میشه حاج زنبور عسل. اینا که دلیل نیستش که. به طواف کعبه رفتم، به حرم نه به حریم رحم ندادم، چسبیده بودم به خونه خدا، به حرم، حریم رفتم جلو اما به حرم رحم ندادم. که تو در برون چه کردی؟ امام صادق با چند نفر از همین بزرگان اهل سنت همراهش بودن، سوار بر شتر بود، روبرو خونه خدا که رسید انقدر گریه کرد افتاد پایین. آقا ما روزه میخونی مردم گریه نمیکن؟ روزه من دیدم که میگم، آدم از نزدیک خودم دیدم، درست. آقا خونه خدا رو دید انقدر گریه کرد افتاد پایین. یه نه بهوش اومد، آقا چیه؟ آقا شما معصوم. فهمود اگر من بگم لبیک جواب لبیک نیاد چیکار کنم؟ یا آقای هیئت امنای مسجدی بود، خانمش اومد پیش من گفت حاج آقا تو رو به جدم فاطمه زهرا یا دعا کنیم بمیره. گفتم با من این کار نیستم، با آقای سازگار بگید. یا این که بهش بفهمونید که اینقدر مردم با تو ارتباط صمیمی دارن جلو دل دراست میشن. گفتم چطور؟ گفت ما تو یه اتاق سفره میندازیم، این تو یه اتاق. گفت این میاد خونه خدا شاهده عزای ماست، تا میره ما. گفت خیلی ما دوست داریم این بمیره. خدا خدا شد. من و شما هم باشیم به همین جا میرسیم آقا. خونه مقدسه، مطهره، محل اجابت دعاست. اخلاق نداره، مسجدم میره، برو داری پیغمبر مثل بلبل حرف میزنه. فهم کرده این دین رو، ظاهر دین رو داره، نماز میخونه، حجم میره، ممکنه خمسم بده، ممکنه، اما فهم کرده دینو. خب کلام آخر بنده اینا رو میخوام بهتون جایزه بدم، البته بذاری شرح هم بدم بد نیست. شما اول که حوزه میرید درس بخونید یه کتابی وجود داره همه تون میدونید، الان حالا کمتر شده، قدیم اینطور بوده. اولین کتاب چی بود آقا؟ اسمش چی بود؟ صمدی دیگه؟ یه کتاب دیگه؟ مرحبا. شیخ ایمان با ایمان بهتون میگه جامع المقدمات. این جامع المقدماتو که باز میکنی یه بخشی از یه کتابی به نام الانموزج اینجا آمده. الانموزج یه کتابیست برای جارالله زمخشری، گوش کنید خیلی جالبه. این جارالله زمخشری استاد حافظ بوده، مفسر قرآن، یه کتاب داره به نام تفسیر کشاف، الله اکبر از علم. یه کتابی نوشته در نحو به نام چی آقا؟ بگید اون موزج. این کتاب خیلی چی آقا؟ خلاص است. اول این کتاب خیلی بزرگ بود، اسمش بود المفصل فی صنعت الاعراب. ایشون اینو کوچیک کرد برای خواص، گذاشتنش تو جامع المقدمات، دیدن کسی نمیفهمه، دوباره یه نفر اومد شرح زد بزرگش کرد که بفهمه. شرح اسمش شد شرح الانموزج، مال عبدالغنی اردبیلیه. این مقدمه. در این کتاب ببین چی میگه. این که میگم بدفهمی و کج‌فهمی خطر دارد بنابر موقعیت و جایگاه، خطر چندان برابر میشه، اینو بشنوید، یه کتابخانه امشب بهتون افسوده میشه. خب قیل، گفتن ان السائل دخل علی النبی، همه با همه وجودشون گوش کنن، زن و مرد، اینو شاخص ذهنتون قرار بدید. قیل ان سائلا دخل علی النبی و انشد بیتا. یه شاعره، چون شعرا بعضیا حجو میگفتن، به قول دوستمون یه روز به من میگفت حجو، بله حجو میگفتن. حجو فرق داره با طنز، حجو فرق داره با هزل. حجو میگفت، بد دهن بود آقا. اثر شعرم، ما 6 ماه قبل با رهبر جلسه‌ای بودیم، دیدار شعرا با آقا، آقا می‌فهمودن که یک شاعری که حالا بمانه طولانیه، یه شعری سرود، این شعر ظرف یک مدت کوتاه یه هفته رسید به یه شهر دیگری، تو اون مردم پیچید، رئیس قافله دزدا اون شعر رو یاد گرفته بود، شعر معنوی، رئیس قافله دوزدا. شعر آقا یادتون باشه، قبل از این که اینو بخونم، شعر 1000 سال قبل کار همه جراید و رسانه‌های امروز رو میکرد. به خاطر همین شاعر بددهان خیلی مخرب بود، خیلی. یه شاعر حجوگو بددهانی اومد پیش پیغمبر، دخل علی النبی و انشد بیتا، یه بیتی خوند، بیت بدی بود، بی احترامی بود. فقال النبی لعمر اقطع لسانه، یعنی چی آقا؟ عمرم دست این آقا رو گرفت. دوزو بخونم اصلا، از کجا دارم اینو میگم؟ آفرین. چی؟ علمون الان موزج، یادتون باش. آفرین. فقال النبی لعمر اقطع لسانه، آقا فهمون که اینو زبونشو ببر. گفت چشم. فاذهبه عمر لیقطع لسانه. عمر را افتاد دست اینو گرفت که بره زبونشو کاردم اینجا گذاشت. وسط راه که میرفت فقیله علیون، امیر المومنین دید و فقال له، به عمر گفتش که ما تورید و با هزار رجل، میخواید اراده داری چیکار کنی با این مرد؟ چی شده؟ چاقو فلان چیه؟ فقال عقد لسانه، زبونشو از بیخ ببرم. آفهمون بی جلو. فقال علیون احسن الی، خوبی کن بهش. فان الاحسان یقطع اللسان. گفت نه، پیغمبر فرموده. فرمود پیغمبر فرموده منظورش چی بوده؟ نفهم. گفت قبول نمی کنم. فرج آئل النبی، دوتا برگشتن پیش پیغمبر. فقال له، گفتن به پیغمبر، ایو شیئن تعنی بالقط، منظور شما از قط چی بود یا رسول الله؟ فرمود فقال الاحسان، منظورم این بود، این یا معانده یا فقیر اعصابش خورده، یه چیزی بده بز بره، دهنشو ببن بز بره. آقا میخواست زبون یارو رو قطع کنه با چاقو. کج فهمی دینی، نفهمی دینی، زیاد این اتفاقات افتاده عزیز، که حالا فردا شب بخشیشو میگم و ادامه‌ی